اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام قادر متعال، خدای یکتای بی همتا. سلام و عرض ادب حضور شنونده های گرانقدر، همراهان صمیمی، یاران همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی. وقتتون بخیر، تنتون سالم، لحظه هاتون پر از آرامش و امنیت. دوستان عزیز شنونده، در شنبه 22 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با اول ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 12 جون سال 2021 میلادی در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید دوستان سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید. شنونده های عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر باشد. اولین روز هفته را انشاءالله به خوبی و خوشی و نشاط و سلامتی آغاز کرده باشید. امروز مصادف است با سال روز ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها. عرض تبریک و تهنیت داریم حضور شما خوبان. انشاءالله که امروز برایتان بر از آرامش و خیر و برکت باشد. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با همگوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ است. پس از آن برنامه روزانه تکرارش شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه راه به سوی نور رو داریم. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. یاران صمیمی دعوت می‌کنم اینک شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
Thank you. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز شنبه 22 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با اول ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و نیز مطابق است با 12 یون سال 2021 میلادی. 1269 سال پیش در چنین روزی، اول ذی‌قعده سال 173 هجری قمری، بنا به روایتی معتبر، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دختر گرامی امام موسی بن جعفر و از اهل بیت پیامبر گرامی اسلام به دنیا آمد. فاطمه معصومه بانوی سخنور، معلمی توانا و الگوی زهد و تقوا بود. ایشان در حال عزیمت به خراسان در شمال شرقی ایران برای دیدار برادرش حضرت امام رضا بیمار شد و پس از 17 روز اقامت در شهر قم در سال 201 هجری قمری وفات یافت. آرامگاه با شکوه حضرت معصومه در قم زیارتگاه اقشار مختلف مردم است و از بزرگترین حوزه‌های علمی و دینی جهان اسلام در کنار آن تأسیس شده است. حوزه‌ای که مرکز نشر تعلیمات اصیل اسلامی در جهان معاصر به شمار می‌رود و علاوه بر پیشبرد اهداف علمی و دینی، سمبل مقاومت، پایداری و قیام در برابر ظلم شناخته شده است. زائرین حضرت معصومه از آن بارگاه نور و صفا و از مکتب او درس فضیلت، پاکدامنی و تلاش در راه خدا را فرا می‌گیرند. شایان ذکر است در تقویم جمهوری اسلامی ایران این روز به عنوان روز دختر نامگذاری شده است. ۴۸۱ سال پیش در روز 12 یون سال 1540 میلادی، سرزمین شیلی در غرب آمریکای جنوبی به اشغال استعمارگران اسپانیایی درآمد. قبل از آن سرخپوستان شیلی تهاجم اسپانیا را برای اشغال سرزمینشان ناکام گذاشته بودند. البته پس از اشغال شیلی توسط اسپانیا، مقاومت سرخپوستان در برابر استعمارگران همچنان ادامه یافت تا آنکه در سال 1817 میلادی خوزه سان مارتین، سردار آرژانتینی، به مستعمره‌های اسپانیا در آمریکای جنوبی از جمله شیلی حمله کرد و با کمک آزادی‌خواهان توانست آن را آزاد کند. به این ترتیب شیلی در سال 1818 میلادی به استقلال دست یافت. ۱۰۷ سال پیش در چنین روزی، 12 یون سال 1914 میلادی، اولین آزمایش برای مهار و به کارگیری انرژی حرارتی خورشید در ناحیه‌ای در حومه قاهره پایتخت مصر انجام شد. مبتکر و مجری این طرح یک فیزیکدان آلمانی به نام شومان بود که توانست با تمرکز اشعه خورشید یک ماشین بخار را که 50 اسب بخار نیرو داشت به کار بیندازد. این آزمایش اساس ساختمان موتورها و محرکه‌های آفتابی شد که امروزه در صنعت کاربرد زیادی یافتند. ۳۱ سال پیش در چنین روزی، 22 خرداد سال 1369 هجری شمسی، عالم بزرگوار آیت الله شیخ علی مشکات در 89 سالگی دار فانی را ودا گفت و به سرای جاوید شتافت. وی پس از فراگیری مقدمات و سطوح در حوزه علمیه اصفهان به قم رفت و از محضر حضرات آیات شیخ عبدالکریم حائری یزدی، سید محمد حجت کوهکمره‌ای و سید محمد تقی خانساری استفاده کرد. آیت الله مشکات سپس راهی نجف اشرف شد و پس از چند سال شاگردی و بهره‌گیری از علمای آن حوزه به اصفهان بازگشت. حاشیه بر کفایت الاصول، تقریرات دروس حضرت آیات حائری یزدی، آقا ضیاءالدین عراقی و سید ابوالحسن اصفهانی از جمله آثار علمی او هستند. روز 12 یون روز مهمی برای مردم فیلیپین، کشوری در شرق آسیا است. این روز به نام روز ملی فیلیپین نامگذاری شده است. فیلیپین کشوری است به صورت مجمع جزایر در شرق آسیا با جمعیت 76 میلیون نفر. اکثریت مردم این کشور مسیحی هستند. اقلیتی مسلمان نیز در جنوب این کشور زندگی می کنند. روز 12 یون روز اعلان استقلال از اسپانیا در سال 1898 است و به همین دلیل به نام روز ملی فیلیپین نامگذاری شده است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز شنبه 22 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با اول ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 12 یونی سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار روزانه را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و با گفتار روزانه در خدمتتون هستیم. با این امید که تا پایان برنامه ما را همراهی فرمایید. در این برنامه موضوع تنوع فرهنگی، تفسیر و گفتگو شما را همراهی خواهیم کرد. سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو در نوامبر سال 2001 اهمیت یکی از عامل‌های زمینه‌ساز تفسیر و گفتگوی ملت‌های جهان یعنی تنوع فرهنگی را مورد توجه قرار داد. پس از آن یونسکو با تصویب اعلامیه جهانی راه برای حمایت جهانی از تنوع فرهنگی و زبانی به عنوان میراث مشترک بشریت هموار کرد تا با تقویت پیوند میان فرهنگ‌ها شرایط لازم برای توسعه پایدار و گفتگو فراهم شود و بر ضرورت احترام به حقوق و آزادی‌های یکسان همه فرهنگ‌ها تأکید شود. فرهنگ را مجموعی از ویژگی‌های ممتاز و متمایز عاطفی، فکری، مادی و معنوی یک جامعه یا یک گروه اجتماعی می‌دانند که همه الگوها و نمونه‌های رفتاری عبارت از هنر و ادبیات، راه و رسم زندگی، شیوه با هم زیستن و باورهای انسان‌ها را در بر می‌گیرد. فرهنگ واکنش‌های انسان را نسبت به جهان پیرامون جهت می‌دهد و تفاوت دیدگاه‌ها را آشکار می‌سازد. فرهنگ به انسان حیات عقلانی، قدرت قضاوت و احساس تعهد اخلاقی می بخشد. از طریق فرهنگ به ارزش‌ها پی می بریم و خود را با دیگران معرفی و آشنا می کنیم یا محدودیت‌های خود را رفع می نماییم. عمر طولانی بشر به روی کره زمین و پراکنده شدن قوم‌ها، ملت‌ها، نژادها و زبان‌های گوناگون فرهنگ‌های مختلف را در جهان به وجود آورده است که در طول تاریخ این فرهنگ ها با یکدیگر مراوده داشته و تأثیر متقابل بر یکدیگر داشتند. تنوع یا گوناگونی فرهنگی بخش از میراث مشترک بشریت و منبع برای مبادله اطلاعات، خلاقیت و نوآوری و لازمه زندگی بشری است و آن را می توان با تنوع زیستی در جهان طبیعت معادل دانست. ایرینا باکوا مدیر کل سابق یونسکو در یکی از پیام‌های خود به این موضوع اشاره کرد و گفت تنوع زیستی برای بقا و پایداری حیات جهان ضروری است و تنوع فرهنگی مانند خون به پیکر جامعه‌های بشری حیات می‌بخشد. تنوع فرهنگی زمینی عقیده‌ها و ایده‌ها و دیدگاه‌های نوی را فراهم می‌سازد و به زندگی بشر غنا می‌بخشد تا بتوانیم در کنار یکدیگر رشد کنیم و ارتقا یابیم. تنوع فرهنگی حتی در کلاس‌های درسی نیز یادگیری دانش آموزان را افزایش می‌بخشد. همچنین تنوع فرهنگی در محیط کاری نه تنها باعث خلاقیت می‌شود، بلکه کارایی و سودمندی اقتصادی را نیز موجب می‌گردد. اهمیت تنوع فرهنگی برای ایجاد صلح از دید کشورهای اسلامی نیز مورد توجه است. این موضوع در بیانیه اجلاس وزیران فرهنگ کشورهای اسلامی به روشنی بیان شده و آمده است که تنوع فرهنگی محبت از جانب خداست و ما به عنوان مسلمان رسالت انسانی در جهت پایه‌گذاری صلح بین المللی به عهده داریم. هر فرهنگ ارزش‌های خاص خود را دارد و هیچ کس نمیتواند نقش فرهنگ های مختلف را در غنای میراث فرهنگی جهان پنهان کند. تنوع فرهنگی ثروت عظیمی است که نباید موجب ناسازگاری، تنیش و طرد دیگران شود، بلکه باید وسیله برای گسترش همکاری های مشترک، ایجاد سازگاری، آشتی و کاهش اختلافات و تضادها گردد. بر این اساس جامعه بین المللی نقش ضروری و مهم فرهنگ را برای تغییر و توسعه مورد شناسایی قرار داده و بر این موضوع تاکید شده که دستیابی به 17 اهداف توسعه پایدار بدون توجه به تنوع فرهنگی و بدون گفتمان متقابل با اعضای جامعه جهانی با فرهنگ‌های گوناگون و برای قناعت دادن آنها در جهت فایده‌ها و منفعت‌های توسعه غیر ممکن است. آمارتیا کومار برنده هندی جایزه نوبل اقتصاد از جمله اقتصاددانان است که با دانش به عنوان یک داشته نگاه انسانی به علم اقتصاد مشهور شده است. وی در بحث توسعه بر قابلیت‌های ذاتی افراد توجه می‌کند و اعتقاد دارد که به جای تلاش برای تولید بیشتر باید به بحث قابلیت‌های انسانی، ظرفیت‌های فرهنگی و گوناگونی فرهنگی پرداخته شود. ایده که سبب شده امروزه نوع نگاه به مسئله توسعه مورد بازنگری قرار گیرد و در این بازنگری توجه به گوناگونی فرهنگی مورد تاکید و تمرکز قرار گرفته است. پیش از این اقتصاددانها باور داشتند که توسعه و پیشرفت مفهوم و جنبه اقتصادی دارد و کشورها برای دستیابی به توسعه باید به تقویت اقتصاد خیش بپردازند. اما چنین نگرشی با شکست کشورهایی که فقط معیارهای اقتصادی را در برنامه‌ریزی خود در دستیابی به توسعه گنجانیده بودند تغییر یافت و موجب از بین رفتن مفهوم یک پدیده چندبعدی در بخش اقتصادی گردید. امروزه اثبات شده است که تنوع فرهنگی منبع ارزشمندی برای رسیدن به اهداف توسعه شامل مبارزه با فقر، ترویج برابری جنسیتی، آموزش همگانی و حقوق بشر است و به همین دلیل اقتصاددانان تاکید میکنند که در برنامه‌ریزی ها برای رسیدن به توسعه پایدار باید موضوع تنوع فرهنگی همواره حضور داشته باشد. روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره موضوع مطرح شده در برنامه امروزی روزنه توضیحات بیشتری دارد که با هم میشنویم.
به نام خدا. سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه روزنه. سید حکیمی بینش هستم، گوینده و نویسنده در رادیو دری. خب بحث فرهنگی خیلی گسترده است. فرهنگ اونمو روش زندگی ماست. با توجه به کشور یا منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم فرهنگام متفاوت میشه. مثلا لباس و پوشش مردم افغانستان با مردمای دیگه دنیا فرق داره. یا ما به زبان دری گپ میزنیم، مردم چین به زبان چینایی. مهمان نوازی مردم افغانستان و تاجیکستان زبان زد است که ریشه در فرهنگ غنی اسلامی و ملی هر دو کشور داره. رفتار و منش ما با دیگران نشان می‌دهد که ما چه فرهنگی داریم. بعضی از رسم و رواج‌ها هم بیانگر فرهنگ ماست. مثلا این رواج که به استقبال مهمان میرن و یا او را بدرقه میکنن یک فرهنگ خوب و یک رواج قشنگ است. اما این که در بعضی از نقاط دنیا رفتار نادرست با زنان میشن نشان از بدفرهنگی او جاها داره. خب بله، رواج های خوب نشان از مترقی بودن فرهنگ ها داره، اما رواج های بد نشان از زی داره که هنوز باید روی مسائل فرهنگی کار شود. امروزه فرهنگ ها در جهان به شدت دچار تغییر و تحول هستند، به خصوص با آمدن تکنولوژی های جدید مثل موبایل های هوشمند. بله، رسانه های مثل تلویزیون هم خیلی نقش مؤثری در گسترش و تغییر و تحول فرهنگی دارد. بعضی از کشورها هم با تولیدات سینمایی و تلویزیونیشان سعی میکنند فرهنگ های دیگر را تحت تأثیر فرهنگ خودشان قرار بدن. قطعاً اگر میزان کتابخوانی و مطالعه بالا بره و رسانه ها و مطبوعات نقششان خوب ایفا بکنن، فرزندان ما فرهنگی تر بارخواد آمدند. متشکرم از اینکه به حرفایم گوش کردید.
برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. ضروری بودن وجود تنوع فرهنگی برای توسعه پایدار با دو دلیل می باشد. نخست آن که همزیستی فرهنگ های مختلف باعث آن می شود که انسان ها بهتر قادر به وقف دادن خود با محیط اطراف شوند. همچنین برای این که فرهنگ خلاقیت و حیات خیش را حفظ کند، وجود فرهنگ های دیگر ضروری است. ایده های نو از دیگر فرهنگ های متولد می شوند که در روی زمین زنده و پویا هستند. دلیل دوم تضمین امنیت و حفاظت از حقوق انسانی اقلیت هاست. نبود درک متقابل میان کشورها به جنگ، درگیری و تروریسم منجر می شود. بررسی ها نیز نشان داده است که از 4-3 حصه جنگ های قرن اخیر دارای پهلوهای فرهنگی هستند. امروزه در سراسر جهان گروه های افراطی و خشونتگرا با حمله به اقلیت ها و تخریب میراث فرهنگی و دنبال تضعیف پیوند انسان ها با تاریخ و فرهنگشان هستند. بدین ترتیب احترام به تنوع فرهنگی علاوه بر فراهم کردن زمینه توسعه سبب بردباری، گفتگو و همکاری در محیط از اعتماد متقابل نیز می شود و تفاهم از مهمترین عنصرهای تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی است. برای رسیدن به این مهم در قرن 21 میلادی نیاز به نوع جدیدی از انسانگرایی برای تجدید آمال اساسی بشر از جمله عدالت، درک متقابل و کرامت انسانی برای همه زبان و برای همه نوع فرهنگ ها و نیز برای زنان و مردان وجود دارد و پل کشیدن میان شکاف های فرهنگی برای تامین کردن صلح و توسعه امری ضروری و مهم است. در پایان باید گفت برای ایجاد صلح لازم است که درک و تحمل متقابل بین فرهنگ ها وجود داشته باشد. اگر مردم تنوع فرهنگی را قبول و فرهنگ های دیگر را درک کنند، این امر به جلوگیری از درگیری و ایجاد صلح کمک می کند. این موضوع در اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی هم مورد توجه قرار گرفته و به طور اختصاصی گفتمان میان فرهنگ ها و احترام به تنوع فرهنگی و همچنین صلح و آسایشتگی را از مقدمات ضروری برای ایجاد صلح پایدار عنوان کرده است. در جهان امروز که نزدیک به 10,000 اجتماع انسانی در مرزهای حدود 200 کشور با فرهنگ های گوناگون وجود دارد، نیاز به همزیستی و ارتباط متقابل بیش از پیش مورد توجه است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
یاران همراه، دعوت میکنم راهی به سوی نور امروز را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، با پایان یافتن تفسیر سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روانی آیه های ابتدایی سوره مبارکه فتح را آغاز میکنیم. این سوره پس از صلح حدیبیه که در سال ششم هجری واقع شد نازل شده است. در آن سال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جمع زیادی از مسلمانان مدینه برای انجام مراسم عمره به سوی مکه حرکت کردند، اما مشرکان در نزدیکی مکه در منطقه حدیبیه راه را بر آنان بستند و اجازه ورود به مکه را ندادند. گفتگوهای میان مسلمانان و مشرکان در نهایت سبب عقد صلح نامه میان پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و رئیسان مشرکان شد تا در سالهای بعد امکان حضور مسلمانان در مکه برای انجام مراسم حج فراهم گردد. در راه بازگشت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه این سوره بر آن حضرت نازل شد و بشارت پیروزی را داد. در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های یکم و سوم از سوره مبارکه فتح باشد که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
اینا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان، براستی ما پیروزی آشکار را برای تو پیش آورده ایم، تا خداوند از گناه گذشته و آینده که کفار به تو نسبت می دهند درگذرد و نعمتش را بر تو تمام کند و تو را برای راست هدایت نماید و خداوند تو را با پیروزی شکست ناپذیر یاری نماید. شنوندگان عزیز، این آیات که پس از صلح حدیبیه نازل شد، آن را مقدمه یک پیروزی مهم در آینده خواند. زیرا قبل از آن مشرکان تنها به نابودی مسلمانان فکر میکردند و جایگاه برای آنها قائل نبودند. اما از نتیجه های قرارداد صلح حدیبیه این بود که مسلمانان به رسمیت شناخته شدند و با فتح مکه در سال 8 هجری به پیروزی قاطع بر مشرکان دست یافتند. با ظهور پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سنت های نادرست و خرافی جاهلی زیر سوال رفت، بر پایه آموزه های اسلام نظام طبقاتی اجتماعی زیر پا گذاشته شد و همه انسان ها از هر قوم و نژاد و قبیله بنده خدای یگانه و برادر یکدیگر شمرده شدند. البته مبارزه قاطع پیامبر با بت پرستی و سنت های جاهلی برای سران مشرکان بسیار ناخوشایند بود و موضوعی نبود که به سادگی از کنار آن بگذرند. به همین دلیل آنها پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را از بابت ریشکنی ارزش‌ها و سنت‌های غلطی دوران جاهلی و ایجاد دیگرگونی بنیادین در جامعه گناهکار می‌شناختند. به طور خلاصه می‌توان گفت که از دستاوردهای مهم صلح حدیبیه و به دنبال آن فتح مکه این بود که سنت‌های نادرستی جاهلی از بین رفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نظام اسلامی را بر مکه و مدینه حاکم ساخت. نزاع‌های قبیلگی از بین رفت و روحیه اخوت و برادری میانی همه افراد جامعه آن وقت برقرار شد. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، تدبیر و تصمیم گیری بر اساس واقعیت های موجود زمینه را برای موفقیت فراهم می سازد. پیروزی بر دشمنان همیشه در سایه جنگ و جهاد نیست، گاه صلح و آشتی نیست، زمینه پیروزی بر دشمنان را فراهم می کند. دوم، اگر ما به دنبال انجام وظیفه باشیم و از پیامد های آن نهراسیم، خداوند خود امور را به گونه تقدیر می کند که آن پیامد ها از بین رفته و نتیجه مورد نظر حاصل گردد. و سوم، تصمیم های پیامبر برای صلح یا جنگ با دشمنان با هدایت و رهنمود خداوند صورت می گیرد و آن حضرت بر اساس هوا و هوس شخصی اقدام نمی کند. از آن شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه 4 از سوره مبارکه فتح که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز خواهیم پرداخت.
هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
ترجمه این آیه چنین است: او کسی است که آرامش را به دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمان بر ایمانشان بیفزایند و لشکریان آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند دانای حکیم است. یاران همراه، در ماجرای صلح حدیبیه اکثر مسلمانان به خاطر اینکه موفق به حضور در مکه و انجام مراسم حج عمره نشدند احساس شکست کرده و ناراحت و غمگین بودند. اما نزول این سوره و بشارت پیروزی مسلمانان در آینده به آنان آرامش بخشید و موجب تقویت ایمان آنها به سخنان رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و وعده های حق الهی شد. طبیعی است کسی که جهان را تحت تدبیر الهی میداند و همه پدیده های طبیعی در آسمان و زمین را به منزل لشکریان خدا میپندارد هیچگاه احساس شکست نمی کند و از قدرت و هیبت دشمنان هراس بدل را نمی دهد. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزون شنونده، درسی که از این آیه آموزیم به این شهر می باشد نخست، یکی از الطاف الهی به مؤمنان این است که آرامش را بر قلب های آنان وارد می کند، چنان که یکی از کیفرهای کافران القای ترس و وحشت بر دل آنهاست. دوم، ایمان درجات دارد و همواره در معرض کم یا زیاد شدن قرار می گیرد. در حقیقت وقوع حادثه ها و مشکلات گوناگون آزمون برای سنجش ایمان افراد است. و سوم، توجه به قدرت، علم و حکمت الهی و اینکه همه پدیده های طبیعی تحت حاکمیت و فرمان خداوند یگانه هستند به اهل ایمان آرامش درونی می بخشد. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر می باشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه می سپاریم. Allah, 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 Allah,
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی درویشی به جایی می رفت. کاملی از وی پرسید که کجا می روی؟ گفت به زیارت فلان زاهد که از دنیا گذشته است. آن کامل گفت اگر خواهی که گذشتگان را زیارت کنی، دنیاداران را زیارت کن که از خدا و عقبا برای دنیا گذشتند. مردی به ابراهیم گفت آرزو دارم این درهم‌ها را از من بپذیری. ابراهیم پاسخ داد اگر ثروتمندی از تو می‌پذیرم و اگر بی‌نوا باشی قبول نخواهم کرد. آن مرد گفت ثروتمندم. ابراهیم پرسید صاحب چه مقدار درمی؟ جواب داد 2000 دینار. ابراهیم گفت میخواهی دارای 4000 دینار باشی؟ گفت آری. ابراهیم گفت پس تو ثروتمند نیستی و آرزوی تو را که مردی بی‌نوایی بر نمی آورم. نقل است روزی حاکمی بالای منبر رفت و آیه‌ای از قرآن کریم را خواند به این معنی که نیست هیچ چیز از آنچه آدمی به آن محتاج است مگر آنکه نزد ماست و به فرمان ماست خزانه های آن، و فرو نمی فرستیم آن را مگر به اندازه معلوم که نه کم از آن شاید و نه زیاده بر آن باید. سپس رو به مردم کرد و گفت پس چرا ما را به خساست سرزنش می کنید؟ احنف ابن قیس که از علمای زمان خود بود بلند شد و گفت به خدا قسم که تو را به خاطر آنچه در خزانه هایت است سرزنش نمی کنیم. سرزنش ما به خاطر آن است که درهای آن خزانه ها را به روی ما می بندی. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
دیدارهای رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در ولایت سغد. کمک مالی به خانواده‌های کم‌بضاعت در تاجیکستان. و وزیر خارجه چین: برداشتن تحریم‌های ایران اولین چیزی است که آمریکا باید انجام دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع اخبار این ساعت جلب میکنم. در دومین روز سفر شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان، وی و همراه امام علی رحمان همتای تاجیکستانی خود در ولایت سغد از چند مرکز صنعتی و تولیدی، باغ مرکزی ناحیه بابوجان غفوروف و سد نیروگاه برق آبی قیراقوم بازدید و با روشنفکران و فرهنگیان این منطقه دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان هنگام بازدید از سد نیروگاه برق آبی قیراقوم به شوکت مرزایف توضیح داد که این مخزن با ذخیره 3,413,000,000 متر مکعب آب مورد نیاز بخش‌های کشاورزی ازبکستان و قرقیزستان در تامین برق شمالی تاجیکستان نیز سهم زیاد دارد. هنگام بازدید رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان از شرکت قالی‌بافی قیراقوم نیز تأکید شد که این مرکز صنعتی در 5 ماه سال جاری 957,900 متر مربع انواع فرش تولید کرده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل نزدیک به 60% بیشتر می باشد. امام علی رحمان و شوکت مرزایف همچنین از باغ مرکزی نوای بابوجان غفروف که در مساحت 631 هکتار تأسیس شده است بازدید کردند. آنها در دیدار با روشنفکران و فرهنگیان ولایت سغد با اشاره به دوستی دیرینه مردمان دو کشور بر ضرورت حفظ روابط همه‌جانبه میان تاجیکستان و ازبکستان تاکید کردند. شوکت مرزایف رئیس جمهوری تاجیکستان که از روز پنجشنبه 10 ایون برای انجام سفر رسمی به تاجیکستان آمده بود، با بدرقه امام علی رحمان روز 11 ایون خوجند را به مقصد تاشکند ترک کرد. وزیر انرژی ازبکستان از ساخت دو نیروگاه برقابی برای رودخانه زرافشان در شمال تاجیکستان خبر داد. علیشر سلطانوف گفته است که نیروگاه نخست با ظرفیت تولید 800 میلیون کیلووات ساعت برق در سال در منطقه یوان در ناحیه عینی با خرج 282 میلیون دلار ساخته می شود. همچنین ساخت نیروگاه دوم با ظرفیت تولید 800 میلیون کیلووات ساعت برق در سال در منطقه فون در ناحیه عینی با خرج 270 میلیون دلار برنامه ریزی شده است. رودخانه زرافشان به طول 877 کیلومتر آب مورد نیاز شمال تاجیکستان و ولایت های سمرقند و بخارای ازبکستان را تامین می کند. بخش عمده سرمایه گذاری مالی برای ساخت این نیروگاه را حکومت ازبکستان تامین خواهد کرد. با گفته وزیر انرژی ازبکستان با ساخت این دو نیروگاه زمینه انتقال برق از تاجیکستان به ازبکستان فراهم می‌گردد. به خانواده‌های کم بضاعت در تاجیکستان یاری مالی پرداخت می‌شود. با گزارش وزارت مالی تاجیکستان بر اساس این طرح وزیر مالی این کشور در مجلس نمایندگان این جمهوری مطرح کرد، به هر خانواده کم برخوردار در تاجیکستان 500 سومانی پرداخت می‌شود. نام پیشنهاد این طرح به مجلس نمایندگان این کشور گفت بانک جهانی حدود 21 میلیون دلار برای اجرای این طرح به تاجیکستان کمک رایگان اختصاص می‌دهد. و افزود بر اساس امور 165 هزار خانواده بی‌بضاعت در تاجیکستان زندگی میکنند که نیازمند حمایت مالی میباشند. وزیر مالی تاجیکستان همچنین تاکید کرد این مبلغ به خانواده های فقیره که کودکان زیر 7 سال دارند یا دارای معلولان زیر 18 سال میباشند پرداخت خواهد شد. فیضالدین قهرزاده وزیر مالی تاجیکستان در ادامه افزود این مبلغ به زنان سرپرست خانواده که فرزند زیر 16 سال دارند نیز پرداخت میشود. این دومین بار پس از گسترش ویروس کرونا در تاجیکستان است که با کمک نهادهای مالی بین المللی بخصوص بانک جهانی به خانواده های کم بضاعت این کشور یاری مالی رسانده می شود. تعدادی از زنان تاجیک در اردوگاه الحول سوریه از رئیس جمهوری این کشور خواستند که هر چه زودتر آنها را به کشورشان بازگردانند. این زنان همسران اعضای تاجیکستانی گروه داعش می باشند که در جنگ های سوریه کشته شدند. این زنان در نامه برای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نوشتند بدون اطلاع همسرانشان به سوریه آمدند و بیش از 3 سال است که پس از شکست گروه داعش در این اردوگاه همراه با فرزندان خود زندگی می کنند. کارشناسان تعداد زنان و کودکان تاجیکستانی در اردوگاه الحول سوریه را حدود 600 نفر اعلام کردند. همسران جنگجان تاجیکی کشته شده عضو داعش در این نامه به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از وضعیت ناگوار خود و فرزندانشان در اردوگاه الحول اظهار نگرانی کردند. این اردوگاه تحت کنترل نیروهای کرد سوری می باشد. زنان تاجیک در این نامه نوشتند ما مشتاقانه منتظر بازگشت به خانه های خود هستیم و میهن خود را بیش از هر جای دیگری دوست داریم و میشناسیم و ما نمیخواهیم فرزندانمون آینده بدی در این ملک داشته باشند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم گفته است که تلاش میکند تا 500 زن و کودک تاجیک را از این اردوگاه به تاجیکستان بازگرداند. امام علی رحمان در سخنرانی ماه اپریل امسال در ناحیه اصفهان وعده داده بود که زنان و کودکان محبوس در پناهگاه های سوریه را به کشورشان بازگرداند. از سوی دیگر زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت که مسئولیت بازگرداندن زنان و کودکان تاجیک را از سوریه و عراق به تاجیکستان بر عهده دارد 10 ایون تاکید کرد که این موضوع هنوز در دستور کار است و سفارت به تلاش‌های خود برای بازگرداندن این افراد ادامه میدهد و افزود این وظیفه حتما انجام خواهد شد. مقامات سازمان ملل متحد نیز وضعیت زنان و کودکان در اردوگاه الحول سوره را وحشتناک خواندند و از دولت‌ها خواستند تا شهروندان خود را هر چه زودتر از این اردوگاه خارج کنند. در این اردوگاه بیش از 10,000 نفر از اتباع کشورهای مختلف اسکان داشتند. اردوگاه الحول در اطراف جنوبی شهر الحسکه در شمال سوریه و نزدیک مرزهای این کشور با عراق واقع شده است و محل امن برای فراریان و بازداشتگان از گروه تروریست تکفیری داعش به ویژه زنان و کودکان به حساب میاد. این اردوگاه شامل 130 خانه است که حدود 200 خانواده را در خود جای داده و همچنین شامل زندان‌های وابسته به نیروهای دموکراتیک کرد سوریه نیز محسوب می شود. حدود 74,000 نفر از جمله 31,000 سوری، 32,000 عراقی و 11,000 اروپایی که تعداد زیادی از آنها زن و کودک هستند در این اردوگاه نگهداری می شوند. دو سوم این کودکان زیر 18 سال و بیش از نیمی از آنها زیر 12 سال می باشند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 124 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در مدت بسیار ساعتی گذشته، تعداد عمومی جان باختگان این بیماری در ایران به 81,796 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد که از روز پنجشنبه تا جمعه 11 ایون و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 9966 بیمار جدید مبتلا با کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1327 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران مبتلا با کووید 19 در ایران اکنون به 3,013,078 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 2,624,802 نفر از این بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان مرخص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 175 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده و بیش از 3,789,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به این بیماری در دنیا جان خود را از دست دادند. سخنگوی ستاد انتخابات ایران اعلام کرد اقدام دولت کانادا در همراهکاری نکردن برای برگزاری انتخابات رئیس جمهوری برای ایرانیان مقیم کانادا خلاف حقوق بین المللی. سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات ایران با اشاره به همراهی نکردن دولت کانادا در برگزاری مستقیم انتخابات رئیس جمهوری دوره 13 ایران در خاک کانادا گفت موضوع برگزاری انتخابات از طریق نمایندگی دائم ایران در نیویورک در تماس با سفیر کانادا در سازمان ملل متحد پیگیری شد. موسوی افزود تا کنون پاسخی در خور و لازم از سوی دولت کانادا در راستای برگزاری انتخابات مستقیم رئیس جمهوری ایران در خاک کانادا دریافت نشده است. سخنگوی استاد انتخابات ایران همچنین گفت با توجه به محدودیت زمانی باقی مانده و نبودن امکان اعزام عامل‌های اجرایی از سوی وزارت امور خارجه ایران، امکان برگزاری انتخابات به صورت مستقیم فعلا فراهم نشده است. موسوی همچنین گفت با هماهنگی های استاد انتخابات خارج از کشور مستقر در وزارت خارجه با دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن هم اکنون پیشبینی لازم برای حضور ایرانیان مقیم کانادا در یکی از شهرهای مرزی آمریکا نزدیک به مرز کانادا انجام شده است. سخنگوی استاد انتخابات ایران تاکید کرد با تدبیرهای اندیشیده شده از سوی همکاران پرتلاش در وزارت امور خارجه ایران، رأی‌گیری از شهروندان ایرانی مقیم در کانادا انجام خواهد شد. سومین دوره انتخابات رئیس جمهوری ایران 28 خرداد ماه یعنی 18 ایون برگزار می شود. وزیر خارجه چین با تاکید بر لزوم افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن برجام به مسیر اصلش، اقدامات زورگویانه آمریکا را سرچشمه اصلی مشکلات بر سر برنامه هسته‌ای ایران عنوان کرد. وانگ یی وزیر خارجه چین روز جمعه بر ضرورت رفع تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. وانگ یی طی سخنرانی آنلاین در کنفرانس خلیج صلح در ژنو گفت اقدامات زورگانه و قلدر معابی‌های یکجانبه آمریکا سرچشمه اصلی مشکلات بر سر برنامه هسته‌ای ایران میباشد. طبق بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه چین، وی ضمن تاکید بر لزوم افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن برجام به مسیر اصلی این برنامه توضیح داد برای بازگشت به برجام برداشتن تحریم های ایران اولین چیز است که طبیعتا امریکا باید انجام دهد. وزیر خارجه چین همچنین افزود همزمان که مذاکرات برای سرگیری عهده‌داری های ذیل توافق هسته‌ای توسط ایالات متحده و ایران در قدم آخر قرار دارد، طرف های درگیر باید هر چه زودتر تصمیم سیاسی خود را بگیرند و تلاش های دیپلماتی برای بازگرداندن برجام و مسیر اصلی را دو برابر کنند. وانگی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص وضعیت امنیتی منطقه خلیج فارس نیز اظهار داشت. چین پیشنهاد می‌دهد تا یک بستر گفتگوی چند جانبه برای امنیت منطقه‌ای در خلیج فارس ایجاد شود و چارچوب قدم به قدم برای امنیت فراگیر، پایدار، جمعی و از طریق همکاری در خاورمیانه تشکیل گردد. حضور شرکت‌های ایرانی در دو نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و کشاورزی در جمهوری آذربایجان با استقبال بازدیدکنندگان و فعالان عرصه کشاورزی این کشور همراه شده است. در گزارش همکارمان غاسی از باکو شما به ترتیب صدای سید عباس موسوی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، سرمایه‌گذار خارجی مهندس جلیل هاشمی رئیس هیئت مدیره شرکت ایرانی را خواهید شنید.
حضور فعال شرکت‌های ایرانی در دو نمایشگاه تخصصی بین‌المللی صنایع غذایی و ادوات کشاورزی کاسپیان اگرو در جمهوری آذربایجان. در این دو نمایشگاه که همزمان در باکو برگزار می‌شود، ماشین‌آلات نوین در بخش تولید محصولات زراعی دامی همچنین صنعت غذایی به نمایش گذاشته شده است.
خوشبختانه دو تا از شرکت‌های بزرگ و معتبر کشور ما چه در زمینه تولید تجهیزات کشاورزی از جمله تراکتور که اینجا در حال سرمایه گذاری هستند و انشالله تولید رو اینجا راه خواهند انداخت و همینطور آبیاری قطره‌ای هست دارن که در مناطق آزاد شده قره‌باغ هم فعالیت خودشون رو گسترش بدن.
دو شرکت ایرانی حاضر در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعتی کشاورزی را به نمایش گذاشتند که مورد استقبال بازدید کنندگان و فعالان عرصه کشاورزی قرار گرفته است.
اونجدن در ایران محصولات اینا مراقبمشتق.
چند سالی است که با شرکت‌های ایرانی در زمینه ابزارآلات کشاورزی مبادله تجاری زیادی داریم. شرکت ما به دلیل کیفیت و قیمت مناسب محصولات ایرانی مایل به همکاری بیشتری است. الان هم برای عقد قرارداد آمده ایم.
بیش از 230 شرکت بین‌المللی از 28 کشور جهان در این نمایشگاه محصولات خود را به نمایش گذاشتند.
انواع تراکتور و ادوات کشاورزی رو در کشور آذربایجان تولید و مونتاژ و عرضه می کنیم. با صنعتگران ایرانی، قطعه‌سازان ایرانی و همچنین شرکت‌های بین المللی از کشورهای آلمان و چین و هندوستان همکاری داریم.
750 کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان با 4 گذرگاه فعال مرزی فرصت خوبی برای صادرکنندگان کشورمان است. محصولات و ادوات کشاورزی سهم زیادی از صادرات کشورمان را به جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای قفقاز به خود اختصاص داده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
100 شرکت ایرانی در محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی یروان پایتخت ارمنستان گرد هم آمدند تا طی روزهای آینده تولیدات ایران را به بازدیدکنندگان ارمنستانی عرضه و معرفی کنند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان جورج ابراهیمی از یروان ارمنستان.
100 شرکت ایرانی در زیر سقف محل دائمی نمایشگاه‌های ایروان گرد هم آمدند تا طی 4 روز تولیدات ایرانی را به بازدیدکنندگان ارمنستانی معرفی کنند. شرکت سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران برگزار کننده این نمایشگاه است.
خوشبختانه استقبال بسیار عالی از این نمایشگاه شده و ما شاهد عرضه توانمندی‌های کشورمون در قالب این شرکت هستیم.
صنعت ساختمان، ماشین‌سازی، خدمات فنی و مهندسی، آب و برق و انرژی، صنایع بهداشتی، کشاورزی و مواد غذایی از بخش‌های این نمایشگاه هستند.
بیشتر هدف ما رو بحث حوزه مواد غذایی و محصولات کشاورزی مثل سبزیجات و میوه‌جات برای بازار ارمنستان هستش.
گفتگوها و مذاکرات بین نمایندگان شرکت‌های ایرانی و ارمنستانی در نخستین ساعات افتتاح نمایشگاه ایروان از آغاز همکاری‌های جدید بین آنها حکایت دارد.
این نمایشگاه بخش کوچکی از ظرفیت‌های صنعتی ایران را به نمایش می‌گذارد. ما با شناخت از ظرفیت‌های یکدیگر می‌توانیم همکاری‌های نتیجه بخشتری را داشته باشیم.
بسیاری از شرکت‌های ایرانی با هدف توسعه فعالیت در بازار ارمنستان و همچنین بازار بزرگ اتحادیه اوراسیا که ارمنستان یکی از اعضای آن است، در نمایشگاه اختصاصی ایران در ایروان حضور دارند. حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان سالانه حدود 400 میلیون دلار که دو کشور مصممند این میزان را تا 1 میلیارد دلار افزایش بدن. بر این اساس برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران میتونه نقش بسیار موثری ایفا بکنه در جهت شناساندن ظرفیت‌های اقتصادی تجاری کشور ما به تجار و شرکت‌های ارمنستانی و افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
پایگاه خبری آلمان اینطور گزارش داد که از زمان نهایشتن توافق 25 ساله همکاری راهبردی چین و ایران، روند همکاری بین این دو کشور کند شده. ممکن است بخشی از آن مربوط به سایه مذاکرات احیای برجام در رابطه دو کشور باشد. آلمان اینطور نوشت، در حال حاضر امیدهای جدیدی برای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای وجود دارد. ایران از سال 2005 عضو ناظر این سازمان بوده و در سال 2008-2009 برای عضویت کامل درخواست داده، اما به خاطر تحریم‌های سازمان ملل متحد که در آن زمان علیه ایران به کار گرفته شد، این تلاش‌ها به جایی نرسید. در صورتی که ایران بتواند عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای را کسب کند، همکاری‌های بین ایران و چین از روابط راهبردی برخوردار خواهد شد. چند روز پیش هم نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران اعلام کرد که در نشستی سازمان همکاری شانگهای در سال جاری در ماه سپتامبر در تاجیکستان، موضوع عضویت کامل و دائمی ایران در این سازمان بررسی خواهد شد. به گفته عضویت ایران در این سازمان یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های سازمان همکاری شانگهای می‌باشد. در صورتی که دیگر کشورها هم آماده پذیرش ایران باشند، تاجیکستان هم با آن موافقت خواهد کرد. انتظار می‌رود در ماه سپتامبر رئیس جمهوری آینده جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کند. آغاز یک پایان پهپادهای فلسطینی برای همیشه و برتری هوایی رژیم اشغالگر صهیونیستی بر آسمان سرزمین‌های اشغالی پایان دادند. در گزارش همکارمان خالد صبرنه از فلسطین شما به ترتیب صدای اسماعیل رضوان عضو بلندپایه جنبش جهاد مقاومت اسلامی فلسطین حماس، ولید حدقدیتی عضوی بلندپایه جنبش جهاد اسلامی، علی ششنیا مسئول اجرایی کمیته‌های مردمی مقاومت فلسطین و محمد ابو خمر کارشناس مسائل سیاسی را خواهید شنید.
آغاز یک پایان.
سلاح و طائرات المسیرات.
پهپادهای فلسطینی برای همیشه به برتری هوایی رژیم صهیونیستی بر آسمان سرزمین‌های اشغالی پایان دادند. سلاحی که ساخت آن با تفکرات مهندس مقاومت محمد الزواری شکل گرفت و در جنگ اخیر علیه نوار غزه تاثیرگذاری خود را نشان داد. در جنگ 12 روزه مقاومت از پهپادهای مختلفی استفاده کرد. برخی از آنها برای انجام عملیات بود و برخی دیگر فقط برای شناسایی. همه اینها صحنه نبرد را برای نخستین بار تغییر داد.
لقد شکل هذا التطور
پیشرفت تسلیحاتی به منزله ویژگی منحصر به فرد در درگیری با رژیم صهیونیستی بود که محاسبات آنها را دچار شگفتی کرد. اکنون تاکید می‌کنیم که بهترین و کوتاه‌ترین راه برای آزادسازی سرتاسر فلسطین گزینه مقاومت است.
استفاده از پهپاد دشمن را غافلگیر کرد، زیرا تصور نمی کرد که مقاومت چنین امکاناتی در اختیار دارد. مغزهایی که چنین امکانات را خلق می کنند دشمن را به درد می آورد، اما دشمن به برخی از شکستهای خود از آن نمی کند.
هذا تطور نوعي في استخدام سلاح الطائرات المسيره.
این پیشرفت گسترده در استفاده از پهپاد بسیاری از معادلات میدانی و امنیتی را تغییر داد، به ویژه که مقاومت از همه پهپادهایی که در اختیار دارد استفاده نکرد، بلکه فقط قصدش ارسال پیام هشدارآمیز به دشمن بود. همین موضوع نتانیاهو را وادار کرد که از همه میانجی‌ها برای برقراری آتش‌بس درخواست کمک کند. در این میان رئیس جمهور آمریکا نیز به شکل مستمر با برخی طرف‌ها برای پایان جنگ تماس برقرار کرد.
مقاومت فلسطین پس از هر نبردی راهبرد و برنامه‌های خود را تغییر می‌دهد. مقاومت اقدامات غافلگیرکننده زیادی داشت که در نبرد شمشیر قدس از آن استفاده نکرد. اما اگر دشمن به ارتکاب هر نوع حماقت دیگری بیندیشد، حتما دشمن را غافلگیر خواهد کرد.
به نظر می رسد که مقاومت طرحی برای توسعه پهپادها در دست دارد و انواع مختلف پهپادها برای هدف قرار دادن مواضع یا انجام عملیات شناسایی در اختیار دارد.
دیگر آسمان محلی برای پرواز هواپیماهای رژیم صهیونیستی نیست. همانطور که مقاومت در عرصه دریایی و زمینی از قدرت برخوردار است، اکنون از قدرت دیگری در عرصه نبرد هوایی نیز برخوردار شده. تفکری که مهندس مقاومت محمد الزواری آن را پایه‌گذاری کرد و رژیم صهیونیستی تصور می‌کرد با ترور او می‌تواند این توانایی را از بین ببرد.
ابراهیم احمد، خبرگزاری صدا فصیما، غزه، فلسطین.
امارات متحده عربی در حال ساخت پایگاه نظامی در یک از جزیره‌های یمن در تنگه راهبردی باب المندب با مشارکت رژیم اشغالگری صهیونیستی است. در گزارش همکارمان یوسفی از صنعا شما با ترتیب صدای سند سایدی تحلیلگر اقتصادی، حسن الواریز تحلیلگر سیاسی، عبدالغنی از زبیدی کارشناس مسائل راهبردی و فهمی الیوسفی معاون وزیر اطلاع رسانی یمن را خواهید شنید.
تقوم الامارات ببناء قاعده عسكريه في جزيره ميون.
امارات متحده عربی در حال ساخت پایگاه نظامی در جزیره میون یمن در تنگه راهبردی باب المندب است. بر اساس اطلاعاتی که از منابع غربی و اسرائیلی به بیرون درز کرده، امارات در حال ساخت باند پرواز برای بالگردهای نظامی است. رژیم صهیونیستی به دنبال محکم کردن جای پای خود در این جزیره و جزیره سقطرا است.
آنچه امارات در جزیره میون انجام میدهد در درجه اول یک طرح صهیونیستی انگلیسی است. ما میدانیم آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز به آبهای باب المندب، جزایر یمن و جزیره میون چشم طمع دارد. این طرح بزرگتر از آن است که امارات از عهده آن برآید.
اسرائیل به دنبال پایگاه در این جزایر است و این فرصت از طریق امارات برای این رژیم فراهم شده.
وليست المره الاولى التي تسجل فيها الامارات.
این نخستین بار نیست که امارات متحده عربی اقدام به فعالیت‌های نظامی در مناطق اشغالی یمن می‌کند. 5 سال پیش نیز دولت مستعفی منصور هادی با وعده وعید امارات جزیره سقطرا را در اختیار این کشور قرار داد. جزیره میون شبه جزیره عربستان را به شاخ افریقا پیوند می‌دهد.
منصور هادی فقط یک ابزار است. دشمنان از این مناطق برای تجاوز به یمن استفاده کردند. وجود امارات در جزایر یمن و حضور عربستان در المهره گواه این مسئله است.
کشورهای متجاوز می‌خواهند پروژه تسلط بر جزایر یمن از سقطری تا میون را از خط عربی تا تنگه هرمز و جبل طارق که از طرح‌های صهیونیست‌ها است محقق کنند.
السعودیه بدورها تركز اهتمامها على محافظه المهره لمد
عربستان سعودی توجه خود را به استان المهره متمرکز کرده تا خط لوله انتقال نفت را از طریق آن به دریای عرب گسترش دهد. طی سالهای گذشته 20 پایگاه احداث کرده است. این فعالیت‌ها از حمایت امریکا و اسرائیل برخوردار است.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعا.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت توجه شما را به گزارش گردش در فضای مجازی از همکارمون آقای خالزاده جلب میکنیم.
سفر شفکت میردویف رئیس جمهوری ازبکستان با بازتاب‌های گسترده در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و سامانه‌های خبری تاجیکستان روبرو شده است. از جمله نشریه جمهوریت مصاحبه سیدعلی صدیق رئیس خبرگزاری خاور تاجیکستان با رئیس خبرگزاری دولتی ازبکستان را منتشر کرده که در آن از جمله چنین ذکر شده است: بسته شدن مرزها میان دو کشور در گذشته بر اقتصاد تاجیکستان و ازبکستان نیز بی تأثیر نماند و صاحبکاران ازبک ضرور آمد تا مشتریان را از دیگر کشورها بجویند، حالان که خریدار در پهلوی این کشور قرار داشت. در تاجیکستان نیز در تجارت مال و محصولات چنین مشکل پیش آمده بود. بعد از آنکه شرکت مرزایف سرور دولت ازبکستان انتخاب گردید، یخ در مناسبات همدیگری اول شکست و بعد به تمام آب شد و مردم دو کشور از نو با هم زبان یافتند. امروز پیشروی هایی که در مناسبات حسنه بین همدیگری تاشکند و دوشنبه به دست آمده است، باور کنید که عبرت آموزند و می توانند برای دیگر دولت ها نمونه باشند که در این بابت کارشناسان بین المللی نیز جا جا حرف می زنند. ذکر شده است در این مطلب به نوشته جمهوریت، سیدعلی صدیق گفته است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم در دوشنبه و هم در تاشکند اظهار کرده که در سیاست خارجی تاجیکستان مناسبات با ازبکستان همیشه افضلیت ناک خواهد بود. البته باید پیش از همه به مناسبات دوستانه با همسایه های نزدیک توجه کرد. مناسبات باید صمیمی و باوربخش باشد که ما امروز آن را مشاهده میکنیم، چنانی که تاجیکان مقالی در این زمینه دارند: از خیش دور همسایه نزدیک بهتر. سامان پرسا تحت عنوان امیدواری رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه چنین نوشته است: در یک سال گردش سودای خارجی بین تاجیکستان و ایران همگی 57.7 میلیون دلار را تشکیل داده است. از این رقم صادرات 9.4 میلیون دلار و واردات 48.4 میلیون دلار ذکر شده است. این نکته در جلسه 14 کمیسیون مشترک همکاری تجارتی اقتصادی تکنیکی و فرهنگی تاجیکستان و ایران در شهر دوشنبه عنوان شد. جلسه که 7 ایون سال روان دایر گردید، در آن وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان جمعه دلیر اظهار داشت که نشاندادها شهادت می دهند بین تاجیکستان و ایران امکانات های بیشتر همکاری موجود می باشد. جانب ها باید آن را بهره باز هم رواج دادن مناسبات های تجاری و اقتصادی متقابلا سودمند کشورها روانه سازند. جمعه دلیر به نوشته پرسا گفته است: باید گفت که در دوره همکاری سودمند یک زمره کارها به انجام رسانیده شدند که یکی از آنها ساختمان نیروگاه آب برقی سنگتوده 2 از جانب جمهوری اسلامی ایران با توانایی 220 مگاوات می باشد. سنگ اساسی نیروگاه آب برقی سنگتوده 2 20 فوریه سال 2006 گذاشته شده بود و سال 2014 نیروگاه مذکور با اشتراک سران دو کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران مورد بهره برداری قرار داده شد. اقتدار و امکانات های استفاده نشده هر دو کشور با هم دوست که می توانند در مناسبات های دو جانبه نقش مؤثر داشته باشند هنوز زیادند، تأکید شده است در این مطلب. در همین حال وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران رضا اردکانیان گفته است که ایران از نخستین دولت هایی بود که سال 1991 استقلال دولتی تاجیکستان را به رسمیت شناخت. پرسا این نقل قول را از آقای اردکانیان نیز کرده است که چنین عنوان نموده است: تا امروز بین تاجیکستان و ایران 13 کمیسیون مشترک جلسات خود را برگزار کرده که در نتیجه نشست ها مسئله های مهم بررسی و کارهای زیادی عملی شدند. امیدوارم که ضمن 14 کمیسیون مشترک همکاری تجارتی اقتصادی تکنیکی و فرهنگی تاجیکستان و ایران مسئله های جای داشته حل خود را یافته آن صفحه نوی را در گسترش مناسبات های دو جانبه باز می نماید.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدارهای رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در ولایت سغد. کمک مالی بانک جهانی به خانواده های کم بضاعت در تاجیکستان. و وزیر خارجه چین: برداشتن تحریم های ایران اولین چیزی است که امریکا باید انجام دهد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. آرزوی سربلندی و سلامتی از درگاه خداوند یگانه ممنون. همگی شما را به خداوند یگانه میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
یاران صمیمی، سپاسگزار هستم که با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه با ما همراه بودید. برنامه های ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.